بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث مکاسب محرمه توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و روایت ابی بصیر قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الوسادت والبساط یکون فیه تماثیل، قال لا بأس به یکون فی البیت. قلت ما التماثیل؟ قال کل شیء یوتع فلا بأس. و سیاق السؤال مع عموم الجواب یعبا ان تقیید الحکم بما یجوز عمله کما لا یخفا. و روایت اخرى لابی بصیر قال قلت لابی عبد الله علیه السلام انا نبسط عندنا الوسائد فیها التماثیل و نفرشها، قال لا بأس منها بما یبسط و یفرش و یوتع، و انما یکره منها ما نصب على الحائط و على السریر. و عن قرب الاسناد عن علی ابن جعفر عن اخیه علیه السلام سألته عن رجل کان فی بیته تماثیل او فی صدر ولم یعلم بها و هو یصلی فی ذلک البیت ثم علم ما علیه، قال علیه السلام لیس علیه فی ما لا یعلم شیء فاذا علم فلینزع الستر ولیکسر رؤوس التماثیل فان ظاهره ان الامر بالکسر لاجل کون البیت مما یصلا فی ولذلک لم یأمر علیه السلام بتغییر ما علی السطر و اکتفا بنزعه. و منه یظهر ان ثبوت البأس فی صحیحه زراره السابقه مع عدم تغییر الرؤوس انما هو لاجل الصلاح و کیف کان فالمستفاد من جمیع ما ورد جواز و اتخاذها.
بله 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 هم ایشون هست. بحث در این بود که آیا اقتناء تماثیل حرام است و یا اقتناء تماثیل جایزه. بعض از قدما قائل به حرمت اقتناء شده بودند و برای مدعای این آقایون روایات متعددی ذکر کردند، ولی مرحوم شیخ در مقابل فرمودن اقتناء حرام نیست و از تمام اون روایات هم جواب دادن و در آخر بحث روایات فرمودن بر فرض ما تسلیم بشویم و بگوییم روایات ظهور در حرمت اقتناء دارد، این روایاتی که ظهور در حرمت دارد معارض است به روایات دیگری که اون روایات دلالت بر جواز اقتناء داره و این روایات که تجویز می کند هم تعدادش بیشتره و هم ظهورش قوی تره. روایات مجوزه اکثر و عددن و اقوا ظهورن هست، بنابراین بین این دو دست روایات تعارض حاصل میشه. حالا که تعارض حاصل شد یا باید بین اینها جمع کنیم و ظاهر را حمل بر ازهر کنیم، بگیم روایاتی که مانع است ظاهره و روایاتی که مجوز هست ازهره، پس اون روایات مانع رو حمل بر روایات مجوز میکنیم، میگیم اونها هم میخوان بگن جایزه، منتها نهیی که در اون جهاز یک شده است، این نهی نهی کراهتی است، نه اینکه نهی حرمتی باشه، یا اینجور حمل میکنیم، و یا اینکه نه، میگیم دو دست روایات با هم تعارض دارن، وقتی تعارض داشتن هر دو از حجیت میفتن، بنابراین اون روایاتی که دال بر من بود دیگه حجیت نداره. روایات مجوزه رو دو تا روایتش رو خوندیم، چند تا روایت دیگر باقی مانده. یکی روایت ابی بصیر که از امام صادق علیه السلام سوال می کند از حکم وساده و از حکم بساطی که روی او تماثیل هست. امام می فرماین لا بأسه، عیبی نداره، اشکالی نداره. راوی که انهو تعجب می کنه و از راه تعجب سوال می کند مد تماثیل؟ خب تماثیل چه؟ ما هم گاهی میگیم تماثیل چه میشه؟ اون که مثلا باید جایز نباشه. امام در جواب میفرماین کل شیئن یکونو تحت قدم، هر چیزی که زیر پای انسان هست و انسان روی او گام میگذاره و قدم میگذاره عیبی نداره. یعنی میخواد تمثال زیروح باشه، میخواد تمثال غیر زیروح باشه. بنابراین ولو لفظ تماثیل توش نداریم، تماثیل ذوات ارواح، ولی بخواهیم تماثیل را حملش بکنیم بر تماثیل غیر ذوات الارواح که تصویرش جایز بود، این با کیفیت سوال و با سیاق سوال نمی سازه. این استفهامی که کرد و این سوالی که کرد قهرن منظورش تماثیل ذوات ارواح بود. پس بیاییم بگیم خصوص تماثیل غیر ذوال ارواح منظور هست، این با سیاق سوال نمی سازه. و از اون طرف با جواب عمومی امام نمی سازه، برای این که امام فرمودن کل شیئن یکون فیه تماثیل، ولی جوریست که روی زمین افتاده می شود و یوتع و انسان روی او گام می گذاره این عیبی نداره. کل شیئن فیه تماثیل یعنی چه تمثال زیروح باشه، چه تمثال غیر زیروح باشه. روایت دوم باز روایتی است که همین ابی بصیر نقل میکنه و سوال میکند از امام علیه السلام، سوال میکند از بیتی که در اون بیت تماثیل بوده است. حالا این تماثیل روی پرده باشه یا روی عرشبت که وساده باشه، از حکمش سوال میکنه. امام باز میفرماین عیبی نداره که در اون اتاقی که انسان زندگی میکند تماثیل باشه، منتها امام میفرماین فرق است بین این که تماثیل زیر پای انسان باشه یا تماثیل به دیوار نصب شده باشه یا به دیواره یه تخت نصب شده باشه، عرصبت که و الا اصلش عیبی نداره. روایت دیگر روایتی است که علی ابن جعفر رضوان الله علیه از برادر بزرگوارشون موسی ابن جعفر نقل می کنن که از حضرت سوال کرده است در خانه و در اتاق، عرصبت که تماثیلی بوده است، حالا به دیوار بوده به پرده بوده، و کسی که صاحب اتاق بوده است از این تماثیل اطلاع و آگاهی نداشته و لذا در این اتاق نماز خونده. بعد از مدتی یا بعد از این که نماز را خوند متوجه شد که در این اتاق تماثیل بوده است. حالا این نمازی که خونده است چجوری است؟ آیا این نماز احتیاج به اعاده داره؟ باید نماز را در وقت اعاده کند؟ در خارج وقت قضا کند؟ تکلیفش چیه؟ امام علیه السلام می فرماین هرچه نماز خونده است نمازهاش قطعا عیب و ایرادی نداره، احتیاج به قضا و اعاده ندارد. بله، از حالا که آگاهی پیدا کرد و اطلاع پیدا کرد، چون در این اتاق میخواد نماز بخواند، اون تصاویری که در پرده هاست پرده را بکند و اون تصاویری که به دیوار منسوبه یا کنار تاقچه گذاشته شده است اونها رو سرش را بشکنه. خب از این گفته امام دو چیز ما میفهمیم. اولا میفهمیم که نگه داشتن تماثیل حرام نیست، برای این که اگر نگه داشتن تماثیل حرام بود امام میفرمود تمثال روی پرده را محو کنه و تغییر بده، در حالی که نگفتن محو کنه، گفتن پرده را از جا بکنه. پرده را از جا کندن می سازد که تا آخر هم تمثال روی پرده باشه. پس معلوم می شد اقتناء حرام نیست. و ثانیاً علت این که گفته اند بکند پرده را و علت این که گفته اند اون سر مجسمه ها را بشکند، علت این است که این اتاق نمازخانه هست. مفهومش این میشه که اگر اتاق نمازخانه نبود مهمانخانه بود یا محل زندگی بود که اینجا نماز نمیخواندن، ولو مجسمه ها منسوب به دیوار هم باشد پرده هم دارای تمثالی باشد عیب و ایرادی نداره. پس این روایت هم دلالت بر جواز داره. توجه میکنید؟ میگن از این روایت که ما گفتیم حکم یک روایت دیگر هم روشن میشه. روایتی دیروز خوندیم، صحیحه محمد ابن مسلم بود که از امام سوال کرده بود از تماثیل. امام فرموده بودن که اگر تماثیل غیر ذی ارواح باشه عیبی ندارد، اون وقت مفهوم تغییر هم ندهد، یعنی مفهوم، ولی اگر چنانچه ذی روح بود تغییر بدهد، لا بأس اگر اونها رو تغییر بدهد. مفهومش این بود که اگر اونها را تغییر ندهد فیه بأسون. این مفهومی که دلالت داشت بر وجود بس در وقتی که تغییر ندهد، اولا میفهمیم این بس کراهتی است مثل اینجا، ثانیا این بس کراهتی هم به خاطر نمازه، چون اون اتاق نمازخانه ی طرف بوده است. پس ما از مجموع این روایات استفاده کردیم که اقتناء تماثیل ذوات ارواح از نظر حکم شرعی حرام نیست. پس تلخص من جمیع ما ذکرنا این که حفظ و نگه داشتن و اقتناء تماثیل ذوات ارواح جایزون او لیس بجایز، جایزون، بلکه حالا ترقی میکنیم، میگیم تمثال زیروحی که اتخاذش جایز بود و امساکش جایز بود فرقی نمی کند اون تمثال مجسمه باشد یا اون تمثال عکس و صورت باشه، حتی مجسمه را هم انسان بخواهد نگه دارد عیبی نداره. چرا؟ به علت این که عموم تماثیل تمثال عام بود، در همه روایات هم به صیغه عموم ذکر شده بود، صیغه جمع محلا به الف و لام و صیغه عموم شامل تمام افراد میشه. و ات تمثال و لهو فردین، یکی تمثال نقشه ای و تمثال عکسی و یکی هم تمثال به صورت مجسمه. پس نظر مرحوم شیخ این شد که اقتناء المجسمه و اقتناء التصاویر ولو تصاویر انسان باشد از نظر حکم شرعی اشکالی نداره. تأییدن لین مطلب روایات دیگر رو ذکر میکنن، میگن ما روایاتی هم داریم که به طور استفاضه از ائمه نقل شده، یکی دو تا سه تا نیست، که در اون روایات نهی شده است از اقتناء تمثال، اما از همون نهی ما استفاده جواز میکنیم و استفاده کراهت میکنیم، برای اینکه امام چند تا چیز رو جمع کرده ان و همه اینها را گفته ان منهیست، در حالی که غیر از تمثالش را یقین داریم حرام نیست، یقین داریم کراهته. خب وحدت سیاق اقتضا می کند که تمثال هم که جزو اونها شمرده شد او هم نگه داشتنش حرام نباشه. و اون روایات اینه که تقریبا در چندین روایت معصومین از جبرائیل سلام الله علیه نقل می کنن که ایشان فرموده است انا ما جماعت فرشتگان و ما گروه فرشتگان داخل نمی شویم، لا ندخل، داخل نمی شویم در اتاقی که در اون اتاق صورت انسان باشد، یا در اون اتاق سگ باشد، یا در اون اتاق جنب باشد، یا در اون اتاق ظرفی باشد که در اون ظرف بول ریخته می شود. خب قطعاً بودن ظرف در اتاقی که درش بول ریخته میشه، خصوصا وقتی طرف مریض باشه، این حرام که نیست که، کراهت داره. بودن سگ در اتاق اگر انسان از تنجیس اساس اتاق توقی بکنه و خودش رو حفظ بکنه و نگذارد چیزی نجس بشود، این حرام نیست. یا بودن جنب، این شخص جنب نرود غسل بکنه و در حال جنابت بخواهد در اتاق بماند، قطعا حرام نیست. پس این صورت انسانی هم که در کنار اونها ذکر شده است، معلوم می شود اقتناء و حفظش حرام هست یا حرام نیست؟ حرام نیست. الخامسه، پنجم از انواع و اقسام و فروع نوع چهارم. نوع چهارم یادتون هست کدام بود؟ نوع چهارم اونی بود که یحرم و تکسب به لکونهی عملا محرما فی نفسه، چون اون چیزی که آدم میخواد باش تکسب کند خودش فی حد نفسه حرامه. یکی از عناوین محرمه هست، مثل تصویر، مثل خمر، مثل سایر چیزهایی که بعدن میخونیم، غیبت، غنا، اینها کذب، اینها از عناوین محرمه هست. حالا انسان این عناوین را شغل خودش قرار بدهد و کار خودش قرار بدهد. یکی از اون عناوین محرمه ای که یحرم الاکتساب به لکونهی محرمن فی نفسه، التطفیف، انسان چیزی را کم بکشه، با سنگی که کم هست جنس را بکشه. مرحوم شیخ می فرماین گرچه مرحوم علامه این نوع را در کتاب مکاسب قواعد ذکر کرده اند، اما حق این است که بگیم بحث از تفیف بحث استطرادی است. برای این که تطفیف یکی از عناوین محرمه نیست. شما وقتی محرمات را میشمارید یکی از محرمات را نمیتونیم بگیم تطفیف. تطفیف تا عنوان حرامی برش منطبق نشود قطعا حرام نیست. بنده الان پزشک گفته است باید رژیم بگیری و خودم میخوام خودم را گول بزنم، بنده هر روز باید 1 کیلو جنس بخورم، 2 کیلو جنس بخورم، اما گفته باید رژیم بگیری، بنده هر روز بیام از سنگ کیلوی خودم چند مثقال کم کنم و جنس را با اون سنگی که سبکتر هست بکشم که در واقع رژیم گرفته باشم، این کار کار حرامه. اگر تطفیف حرام بود باید این کار چی باشه؟ حرام باشه. یا بنده با سنگ 900 گرمی چیزی را به طرف بفروشم اما اون 100 گرم دیگر را هم که میخواد از راه دیگر بهش برسونم، نگذارم حقش پامال بشود، آیا کشیدن با این 900 گرمی این عیبی داره؟ این چه حرمتی داره؟ چه عیبی داره؟ یا بنده از این آقا طلب دارم، منکر شده، کارم به دعوا رسیده اما به جایی نمیرسه، میاد از من جنس میخره، من به جای 4 کیلو 3 کیلو بهش میدم و اون 1 کیلو 1 کیلوها را به عنوان تقاضا کم میکنم تا طلب خودم رو بردارم، آیا این حرامه؟ اگر تطفیف از عناوین محرمه بود باید همه اینها چی باشه؟ حرام باشه. پس اگر تطفیف حرام شد لابد جاییست که عنوان حرام برش بار بشه، بنده به طرف بگم 1 کیلو جنس به شما فروختم اما در واقع 900 گرم فروخته باشم، خب با این کارم چند تا حرام مرتکب شدم؟ 2 تا حرام. اولا دروغ گفتم، گفتم 900 گرم چقدره؟ 1 کیلوست. ثانیاً وقتی من پول 1 کیلو را گرفتم در مقابل اون 100 گرم اکل مال به باطله. پس یا از باب اکل مال به باطل باید بگیم تطفیف حرامه یا از باب کذب و سایر عناوین محرمه. این اولا. و ثانیاً تطفیف شغل نیست، تطفیف کاری است که شاغل میکنه. کاسب ممکنه کم بفروشه اما این کم فروشی شغل که نیست که. بله میتوانیم اینجور فرض کنیم که یک کسی اصلا کارش کشیدنه، این شده قپانچی، حالا بیاد این آقای قپانچی با 1 نفر آدم قرارداد ببنده، اجیر بشه، بگه بنده تمام کالاهای شما رو میکشم، بنده قپانچی شما، بنده ترازوچی شما، بنده کیال شما، من اجیر می شوم به عنوان کیالی اما به شرط این که هر 1 من جنسی را که به مشتری ها خواستم تحویل بدهم 2.5 کیلو تحویل بدهم. اینجا وقت تخفیف می شود چی؟ شغل، که انسان بشود اجیر برای کشیدن اما کشیدنی که در واقع وزنش چی باشه؟ کمتر باشه. اگر این جور شد می توانیم او را جزء مشاغل و جزء اکتسابات حساب بکنیم. حالا در هر صورت قطعا کم دادن در مقابل تمام، کم دادن و تمام وانمود کردن، این حرام هست یا حرام نیست؟ حرامه. هم قرآن میگرد حرامه، اصلا خدا 1 سوره در منقبت کمفروش ها نازل کرده و فرموده ویل للمتففین، وای بر کسانی که خلاصه کمفروشی میکنن. هم قرآن دال است بر حرمت تطفیف، هم روایات دال است، هم عقل هر انسانی حکم میکنه که مردم بالاخره اعتماد را از هم نباید سلب بکنن. این آقا 2 بار کلا سرش میره، سه بار کلا سرش میره، وقتی رفت در مغازه دیگر جنس را کشید و دید کم بش داده، اصلا نظام اقتصادی به هم میخوره، بازار به هم میخوره، مردم دیگه به هم اعتماد پیدا نمی کنن، هر کسی باید ترازوش تو جیبش باشه بیاد خودش جنس خودش را، این وضع پیش نمیاد. پس عقل میگه این کار کار قبیحی است. اجماع فقها هم داریم که تفیف چیه؟ حرامه. خب حالا اگر کسی جنسی را کم فروخت، کم داد، و این جنس هم جنس ربوی بود، یعنی گندم به گندم، گندم به جو، شکر به قند، قند به شکر، بالاخره یک جنس بود و اون جنس از مکیل بود یا موزون، چون ربا ما چند رقم داریم، یکی ربای در قرض داریم که بنده به شما 1000 تومن قرض بدم به شرط که شما من چقدر بدید 1100 تومن، یکی ربای در معامله بیع ربوی، دو کالا که از یک جنس هستن اگر با هم مبادله کردیم این بیع ربوی است. حالا شرط بیع ربوی این است که اگر بخواد از ربا خلاص بشه، سمن و مسمن هر دو یک اندازه باشن، یک من به یک من. اگر یک من به یک من و یک چارک فروخته شد، یک من به 2.5 کیلو فروخته شد، چون بین سمن و مسمن تفاضل حاصل شده است، این معامله می شود چی؟ معامله می شود باطل، چون خدا فرموده است احل الله البیع و حرم الربا. این ربا که در مقابل بیع، یعنی همون بیع ربوی، بیع ربوی را شرع مقدس چه کار کرده؟ حرام کرده، امضا نکرده، از هم تکلیفا حرامه و هم وضعا باطل. حالا اگر بنده آمدم و مثلا 1 تن شکر از شما خریدم به 1 تن قند، ولی در مقابل به جای 1 تن قند به شما 900 کیلو قند تحویل دادم، آیا این معامله باطل هست یا نه؟ میگن 3 صورت داره. یه وقت هست بنده که به شما میفروشم میگم آقا بنده از شما 1 تن شکر میگیرم و 1 تن قند به شما میفروشم، پس در واقع مسمن ما که قند باشد این جزئی خارجی است یا کلی است؟ کلی، اما کلیه در معین. همین 1 تن قند را میخوام به شما بدم، اما رو این 1 تن به عنوان این 1 تن معامله واقع نمیشه، بلکه معامله روی 1 تن قند واقع میشه، ولی این 1 تن قند را میخوام به شما بدم و این در واقع 1 تن نیست، 900 گرم هست. این بیع از ربا خارجه، برای اینکه من که به این، اگر این مسمن بود به عنوان این و اون سمن بود، بین سمن و مسمن چی بود؟ تفاضل بود. اما این که مسمن نیست، 1 تن قند مسمنه، 1 تن قند کلی، ولو کلی خارج دیده، ولو کلی منحصر در معین، وقتی کلی آمد مسمن قرار گرفت، معامله باطل نیست. فقط شما که 900 کیلو قند تحویل دادی نسبت به 100 کیلوی دیگر مشغول و ذمه هستی، باید اون 100 کیلوی دیگر را بپردازی. پس گاهی اینجوریست، این بی باطل است یا باطل نشد؟ باطل نشد. یه وقت هست بنده 1 تن شکر از شما میفروشم به این 1 تن قند، ولی شرط نمی کنم بگم به شرطی که این شکر، این قند 1 تن باشه، میگم اون 1 تن شکر به این 1 تن قند، منتها شما که خریدار هستید عقیدتون این بود که این چقدره؟ این 1 تنه. عقیده شما این بود که این 1 تنه، ولی این عقیده شما جهل مرکب بود، در واقع این 1 تن نبود، چقدر بود؟ 900 گرم بود. دقت کردید؟ شرطی نشده. پس در واقع اون شکر به این قند مبادله شده، خب اون شکر با این قند بینشون تفاضل نیست؟ ها؟ اون 1000 کیلوه، این چند کیلوه؟ این 900 کیلو. اینجا باید بگیم معامله چیه؟ باطله. پس اگر شرط نکردن و معامله روی این عین خارجی به عنوان حاصل عین واقع شد، اینجا باید بگیم معامله چیست؟ باطله. اما اگر نه، معامله روی همین یک تن قند واقع شد، اما بنده فروشنده به شما شرط کردم، گفتم این قند را به شرط این که یک تن باشد، به شرط این که یک تن باشد، با اون یک تن شکر مبادله میکنیم و بعدن کشیدیم دیدیم این یک تن نیست، چقدره؟ 900 کیلو هست. اینجا را شیخ میگن میتونیم بگیم معامله صحیحه. این که لشرط قسطم من از ثمن، بنده که شرط میگم طرف شک داشته، من که شرط میکنم در واقع من ریش گرو میگذارم، حالا که ریش گرو گذاشتم 900 گرمش در مقابل اون 900 کیلوش در مقابل 900 کیلوی شکر، این شرطی هم که من میکنم در مقابل اون 100 کیلوی اضافه. اگر شرط محقق بود، بنده کل 1000 کیلو شکر را طلبکار هستم، ولی وقتی شرط تخلف شد در مقابل 900 کیلو معامله صحیح، اما در مقابل اون 100 کیلو که در مقابل این شرط قرار گرفته است معامله باطل. پس اینجا معامله منحل میشه به یک 100 کیلو و یک 900 کیلو. نسبت به 900 کیلو معامله صحیح، اما نسبت به 100 کیلو معامله باطل. حالا از رو عنایت بفرمایید که بله دام باید بده دیگه، اگه معامله باطله دیگه، شرط هم تحقق پیدا نکرد، بده نمیخواد، گفت هست نگفت میدن، هست و نیست، گفت 100 کیلو هست و نیست، پس شرط نبود دیگه. این دیگه بعدن چی میخواد بده؟ این میخواد بگه از اول این شرط بوده، شرط حالا دیگه نبوده. خب و روایت ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله، از امام ششم سوال کردم، عن الوساده، از بالش و البساط و فرش، یکون و فیه تماثیل. امام فرمود لا بأس به، عیبی نداره، یکون فی البیت، لا بأس به ان یکونه، این انش هست شده است دیگه، عیبی ندارد که اینها در خانه باشه. قلتو، راوی تعجب کرد، گفت مت تماثیل، خب تماثیل چه؟ تماثیل چطور میشه تماثیل ذوات ارواح؟ امام در جواب فرمود کل شیء یوتع، هر چیزی که انسان روی او پا میگذاره و قدم میگذاره و زیر پای انسان افتاده است فلا بأس. وساده یعنی چه؟ او پرده پشتی هم افتاده دیگه، آدم روش تکیه پشتش رو تکنده دیگه، رو فرش هم هست دیگه. خیلی. و سیاق و سؤال، سیاق سوال بذار رفتیم آقا، و سیاق و سوال، سیاق سوال همین کیفیت سوال با جوابی که امام علیه السلام به طور عموم دادن، این دوتا یعبا عبا دارد و مانع است از این که ما حکم را مخصوص بدانیم به تمثال تصویرهایی که جایزه. کدوم تصویرها جایز بود؟ غیر ذوات ارواح، بگیم مراد اونه. یعبا من می کند از این که ما حکم و جواز را تقیید بکنیم به تصویری که یجوز و عملو که تصویر غیر زیروح باشه، کمالا یخفا. و روایتون اخرى لعبی بصیر قال قلت لعبی عبدالله، میگد به امام صادق علیه السلام عرض کردم انا نبس تو اندن الوسائد، ما بالش ها را میندازیم، فیهت تماثیل، در اونها تماثیل هست، و نفرشها، اصلا رو بالش ها میشینیم. الان خیلی از این خانه اعیان منشا که میرید از این پشتی ها دوتا یک جاروش میشینه که روش تکیه میکنن دیگه. حالا ما این پشتی ها را انداختیم به عنوان فرش و روش میشینیم. و نفرشها، این چه عیبی داره؟ قال لا بأس، امام فرمود عیبی نداره. لا بأس منها به ما یبسط و یفرش، هرچه که پهن شد و به عنوان فرش ازش استفاده شد، و یوتع و روی او گام گذارده شد و لگد کوب شد، عیبی نداره. و انما یکره منها، اون تمثال هایی که راحت دارد که ما نصب علی الحائط، به دیوار اتاق نصب بشه، و نصب علی السریر، به دیواره تخت نصب بشه. چه به دیوار اتاق چه به دیواره تخت، اونها که نصب می شود که راحت داره. و ان قربل اسناد، ان علی ابن جعفر، ان اخیه موسی ابن جعفر علیه السلام، سألتهو ان رجل کان فی بیتهی تماثیل، تو خانهش بالاخره تمثال هایی بوده، یا فی ست، تو پردهش تمثال هایی بوده، ولم یعلم بها، از حال این تماثیل خبر نداشته، و هو یصلیف، اصلا این اتاق نماز خونش بوده، اما اینقدر آدم بوده سرش پایین بوده مده نماز شو میخونده میرفته، حالا بعد از مدتی سر بلند کرده در اطراف اتاقش و پرده هاش چی هست؟ تمثال هست دیگه. ثم بله ثم علم، بعدن دانست، ما علیه، این نمازا که خونده درسته درست نیست؟ قال علیه السلام، امام در جواب فرمود لیس علیه فی ما لم یعلم شیئون، نمازش نه تنها عیبی نداره بلکه نقصی هم نداره. فاذا علم، وقتی دانست تو نماز خونش پرده تمثالی هست و تو دیوارها مجسمه هست، فاذا علم فلینز است، پرده رو بکنه، ولی یکسر رؤوس تماثیل، سر مجسمه ها رو بشکنه. و این ظاهرهو، ظاهر این است که امام که میگد بشکند و پرده را بکند، ان الامر بالکس لعجل کون البیت مما یصلا فی، از باب این است که این اتاق مخصوص چی بوده؟ نمازخانه بوده، چون نمازخانه بوده است امام گفته این کار رو بکنه. ولذالک، و چون به علت نماز خونه بودن امام گفته از سر بت‌ها رو بشکند، امام نگفت پرده رو عکسش رو تغییر بده، در حالی که اگر اقتناء حرام بود باید بگه تغییر بدهد دیگه. ولم یأمر علیه السلام به تغییر ما علی السطر، اونی که روی پرده هست نگفت تغییرش بده و تغییر شکل بده، بلکه اکتفا به نزعه، فقط گفت از جا بکند او رو ولو بگذاره باشه. و منهو یظهر، و از همین حرفی که اینجا زدیم ظاهر می شود که اون بعثی که در صحیحه محمد ابن مسلم بود که لا بعث به ما تغییر، که معناش این بود که فیه بعثون ازالم یتغییر، این بعثی که ازالم یتغییر هست این ثبوت بعث ما عدم تغییر رؤوس، اون ثبوت بعثم انما هو لعجل صلاح، برای خاطر نماز، و بعثم بعث حرمتی نیست. چه بعثیست؟ بعث کراهتی. و کیفکان مسئله روشنه. فالمستفاد من جمیع ما ورد من الاخبار الکثیره، اون چه استفاده می شود از مجموع روایاتی که این روایات هم زیاد هست و وارد شده است در کراهت نماز در بیتی که در اون بیت تماثیل هست، این کراهت هست الا اذا غیرت، مگر این که اون تماثیل چه بشه؟ تغییر پیدا بکنه. او کانت به عین واحده، این کانت یعنی سارت، یا اون مجسمه بگردد یک چشمی، یعنی یک چشمش را از کاسه در بیاره، چون بعضی روایات گفت قل کن عین او را و از یک چشمش را از کاسه در بیار دیگه. او سارت به عین واحده، او القی علیها صوبون، یا این که پارچه ای روی او بینداز، که اگر این کار را کردید کراهت هم نیست. از این اخباری که کراهت ازش استفاده می شد و به این وسیله کراهت رفع می شد، از این روایات مستفاد چیه؟ فالمستفاد مبتدا، جواز و اتخاذها خبرش، این که آدم بخواد این صور و تماثیل را اتخاذ کند و اقتنا کند و نگه دارد عیبی نداره. تماثیل هم صیغه جمعه عامه و عمومها، و عموم این تماثیل یشمل المجسمه و غیر المجسمه. باز مؤید این که اقتنا کراهت داره حرام نیست، و یؤید الکراهه الجمع بین اقتناء صور، این که امام بین اقتناء صور در تماثیل و اقتناء کل و اقتناء مجتمع فیه البول و اقتناء و مکس و بودن جنوب، اینها را یک کاسه و یک جازه کرده ان، منظور شد همش حکمش یکیست دیگه. جمع بین اقتناء صور و تماثیل فی البیت و اقتناء کلب فی البیت و اقتناء اناء مجتمع فیه البول. مرحوم ایروانی اینجا به مرحوم شیخ اشکال میکنن، میگن یک روایت ما پیدا نکردیم که در رابطه با انایی باشد که درش بول جمع میشه. اونی که در روایات هست بیتون یبالوفی، بیتون یبالوفی ما به چی میگیم؟ مبال. یعنی جبرائیل میگه ما در اونجاهایی که مبال هست خلاصه هر شود که داخل نمیشیم. انا خلاصه تو روایات نیست. فل اخبار الکثیره مثل ما روی عنهم، روایاتی که از ائمه روایت شده است به طور استفاضه هم روایت شده است، عن جبرائیل علی نبینا، که بر پیغمبر ما و بر آل پیغمبر ما و بر جناب جبرائیل سلام و درود خدا، ایشون فرموده است انا لا ندخل، ما گروه فرشتگان داخل نمی شویم در اون بیتی که فیه صورت و انسان، ولا بیتن یبال و فی، اون اتاق و چهار دیواری که توش بول میشه یعنی مبال هست، ولا بیتن فیه کلب، اتاق که توش سگ باشه. و فی بعض الاخبار اضافت الجنوب الیها، والله العالم به احکامه. پس بالاخره از فتوای شیخ استفیده که اقتناء و تماثیل مجسمتن و تصویرن این جایزه. الخامسه، پنجم از مسائل نوع چهارم، التطفیف و حرام، کم فروشی کم کشی حرامه. ذکره فی القواعد، این عرشبت که مورد را علامه در قواعد ذکر کرده، فی المکاسب، ولعله استطرادن، شاید بحثش بحث استطرادی باشه، چون نوع چهارم بحث در عناوین محرمه بود و تطفیف از عناوین محرمه نیست. اولا ثانیاً شغل نیست، مگر این که برش گردونیم به شغل، بگیم والمراد مراد به این که تطفیف حرام هست اتخاذه کسبا، این که آدم اصلا کمکشی را وزن خودش قرار بده، کمکشی شغلش باشه. چطور میشد کمکشی شغل آدم باشه؟ به انینس به نفسه، به این که اجیر بشه و خودش رو قرار بدهد کیال یا وزان و در ضمن این قرارداد شرط کند که کم بکشه. فی و تفف للبایه و کیفکان، در هر حال فلا اشکال فی حرمته، در این که تطفیف حرام هست اشکالی نیست، بحثی نیست، قطعا حرامه. و یدل علیه الادلت الاربعه، هم قرآن و هم روایات و هم اجماع و هم اینا همه میگن حرام. خب حالا ما در باب بیع ربوی گفتیم اگر معدود باشد ربا در معدود نیست. آیا تطفیف در معدود داریم یا نداریم؟ اولا تطفیف در معدود اطلاق میشه؟ از حرف شیخ استفاده می شود که اطلاق نمیشه. تطفیف یعنی مکیل و موزون را انسان کمش بگذاره، و اما معدود را یا متراژی را در مترش بخواد کم بگذاره یا معدود را در عدد بخواد کم بگذاره، به اون تطفیف نمیگیم. ولی نگیم گفته بود که قرمه بالاخره با قین است یا بقاف، گفته بود هر چه میخواد باشه، اون گوشت داخلش مطلوب ماست دیگه. حالا اینجا هم بالاخره کم گذاشتن حرامه، حالا میخواد در مکیل باشه، میخواد در موزون باشه، میخواد در معدود باشه، میخواد در متراج، میخواد اسمش را بتونیم تطفیف بگذاریم یا اسمش را تطفیف نگذاریم. ثم البخث و فلعد، کم گذاردن در معدود و کم گذاردن در زر، در اونی که با متر و زر تعیین می شود، این بخش و کم گذاری هم یلحق بهی حکمن، این هم به تطفیف از حیث حکم ملحقه، یعنی حرامه. و این خرج عن موضوعه، ولو به اینها تطفیف گفته نمی شود. پس ات تطفیف و علا قسمین، تطفیفون بالمعنى اللغوی و تطفیفون من حیث الحکم، که همون چی باشه؟ حرمت باشه. ولو وازن ربوی، اگر جنس ربوی را با جنس خودش بکشد، فتفف فی احدهما، یک طرف را کم بگذاره، حالا این معامله باطل است یا نه؟ این سه صورت داره. فَإِنْ جَرَتِ الْمُعَاوَزَةِ عَلَى الْوَزْنِ الْمَعْلُومِ الْكُلِّ، اگر معامله روی وزن کلی قرار گرفته، دهمن به دهمن، نگفتیم رو این دهمن، رو دهمن، اما تحویل که خواستیم بدیم چیچه را تحویل دادیم؟ این دهمن را، کلی معین. اگر کلی معین باشد، فیدفع الموضوع علی انه بذلک الوزن، میگه این دهمنه در حالی که نهمن بود. اینجا معامله صحیح هست یا باطل؟ صحیح یا باطل؟ چرا صحیحه؟ چون دهمنه، دهمن به دهمن، این که دیگه تفاضل نیست که. بله، راجب اون یک منی که کم گذاشته، این آقا چیه؟ مشغول الذمه هست. اشتغل از ذمته به ما نقص. اما اگر نه، روی کلی نباشه، و انجرت علل موزون، اگر معامله روی موزون معین، روی این دهمن واقع بشه، اما شرط نکند به شرطی که دهمن باشه، طرف عقیدش این است که دهمنه، بعدن معلوم شد چیه، این کشف خلاف بشه. و انجرت علل موزون معین به اعتقاد المشتری انهو به ذالک الوست، خیال کرد مشتری این دهمنه و نهمن بود، اینجا معامله می شود باطل، چون این نهمن به اون دهمن فروخته شده و بین سمن و مسمن چیه؟ تفاضله، پس باطله. فسدت المعاوضت و فل جمی للزوم ربا. اما اگر به این گندم فروخ، ولی گفت بنده شرط میکنم که این گندم چقدر باشه؟ دهمن باشه. اما در واقع چی بود؟ نهمن بود. اینجا میتونیم بگیم نسبت به نهمن معامله با صحیح، اما نسبت به اون یکمن چون شرط تخلف شده است معامله باطل. ولو جرت علیه، اگر روی همین معین معامله واقع بشه، ولی علا انهو به ذالک الوزن، به شرط این که این دهمن باشه، به جعل ذالک عنوانن للعوض، این دهمن بودن را عنوان این دهمن قرار داده و شرط این دهمن قرار داده، فحصل الاختلاف بین شرط که دهمن باشد و بین گندم خارجی اختلاف حاصل شد، این شرط دهمن کرد اما چقدر تحویل داد؟ نهمن تحویل داد. اینجا لم یبعد صحه میتونیم بگیم صحیحه، اما نه در کل دهمنا، در چقدر صحیحه؟ نسبت به نهمن. اون وقت صحتش هم از این راهه، و یمکن و ابتناعه، میتوانیم بگیم صحت مبتنیست علا ان لاشتراط المقدار، وقتی من شرط کردم این گندم را به شرط این که دهمن باشد، مع تخلفه، در حالی که شرط تخلف کرد، برای این شرطم مقداری از سمن هست، یعنی اون یک من باقی مانده سمن در مقابل چیه؟ در مقابل این شرطه. پس با این شرطی که تخلف حاصل شد، برای این شرط متخلف قسط من از سمن، یک مقداری از سمن که اون یک من باشد در مقابل این شرط متخلفه. عرشبت که املا، یا بگیم نعل شرط لیس قسطم من از سمن، بلکه شرط اگر نبود فقط خیار تخلف شرطه. اگر نگفتیم لشرط قسطم من از سمن معامله باطله، اما اگر گفتیم قسطم من از سمن معامله صحیحه. فعل الاول، اگر گفتیم لشرط قسطم من از سمن، یصح المعامله در نهمن و در اون یکمنش باطل میشه، یعنی معامله منحل میشه. دون ثانی، اما اگر ما شرط را نگفتیم لهو قسطم من الثمن، اصل معامله باطل میشه. خب ما میخواستیم بیشتر بخوانیم که متاسفانه وقتمون گذشت. انشالله روز شنبه از فرع سابع، از سابعت و حفظ و کتب زلال، از اونجا میخونیم، چون بحث تنجیم و بحث سحر و بحث شعبده را هم در امتحانات ازش صحبتی نمی کنن و هم لزوم نداره بخوان میگه، چون این نجومی که اینجا هست رو هیئت بطلمیوسیس و الان نجوما روی هیئت فلاماریونیس دیگه، بنابراین بحثش هم میشه بحث